با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله بعد از ظهر. در این بعد از ظهر در کنار شما هستیم. 27 بهمن ماه 1399 تا نگاهی بکنیم به آخرین رویدادها و تحولات ایران و جهان. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد حتما به آخرین های کرونا، از اون غافل نخواهیم بود. در کنار کرونا برای شما خواهیم گفت از مسابقه سعید مولایی با یک ورزشکار از اسرائیل، چیزی که بسیاری از چشمها رو به این رویداد ورزشی معطوف کرده. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با سپیده بهکام و آخرین خبرها.
ممنونم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اگر طرف‌های مقابل در برجام تا سوم اسفند به تعهدات خود عمل نکنند، دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکل الحاقی بخشی از تعهدات پادمانی ایران است که بر اساس برجام به صورت داوطلبانه اجرا می‌شد و دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه درز اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از جمله نگرانی‌های ایران و دلیل اصلی تصمیم آتی تهران برای جلوگیری از ورود این بازرسان دانست. تهران تهدید کرده که هفته آینده اقدامات جدیدش در نقض تعهدات برجامی را در صورت بازنگشتن آمریکا به برجام اجرا خواهد کرد. واشنگتن میگوید در صورت بازگشت تهران به تعهداتش به برجام باز خواهد گشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 83 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند که با این احتساب شمار کل قربانیان از مرز 59 هزار تن می‌گذرد. سیما لاری همچنین درباره آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته توضیحاتی داد.
های تشخیص قطعی 7760 نفر می باشند که 784 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر 3704 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی حضور دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای واقعی مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 9 شهر که همگی از شهرهای استان خوزستانند در وضعیت قرمز قرار دارند. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از مرگ 13 شهروند ترکیه گفت اگر کشته شدن شهروندان ترکیه‌ای به دست پکاکا تایید شود، واشنگتن آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. مقامات ترکیه خبر دادند که شبه نظامیان پکاکا 13 شهروند ربوده شده این کشور که بیشتر آنها سرباز ارتش و نیروی پلیسند را در غاری واقع در شمال عراق اعدام کردند. حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا کشتار زندانیان را رد کرده و گفته است آنها در جریان درگیری در منطقه کشته شدند. ترکیه عملیات نظامی علیه گروه پکاکا را آغاز کرده و به گفته وزارت دفاع این کشور در این عملیات تاکنون 48 شبه نظامی کرد کشته و 3 نفر دیگر از آنها نیز زخمی شدند. پکاکا از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. این گروه می گوید برای دستیابی به حقوق کردها مبارزه می کند. و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی اعلام کرده است که از ابتدای سال 2018 تا انتهای ماه ژانویه سال 2021 65 تن از فعالان حوزه حقوق بشر و رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. در این گزارش تأکید شده که 11 نفر از افرادی که در این فهرست قرار دارند پس از 12 سپتامبر 2020 یعنی شروع مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان کشته شدند. دولت افغانستان و طالبان هر دو این قتل‌ها را محکوم کرده و یکدیگر را در افزایش خشونت‌ها مقصر می‌دانند. با وجود اینکه دولت افغانستان گفته برخی افراد در ارتباط با این کشتار دستگیر شده‌اند، در گزارش سازمان ملل تأکید شده که شمار زیادی از خبرنگاران افغان به دلیل شرایط امنیتی موجود دست به خودسانسوری زده و کار یا کشور خود را ترک کردند. سازمان ملل با اعلام نگرانی از همه طرف‌های درگیر خواسته تا از خشونت خود بکاهند.
ممنون از تو سپیده که آخرین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندید. همونطوری که در ابتدای مجله هم خودم رو معرفی کردم، محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این مجله بعد از ظهری. در این بعد از ظهر زمستانی برای شما خواهیم گفت از یک پیشنهاد برای تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF. پیشنهاد چیست؟ شرط عدم ارائه اطلاعات. نگاهی خواهیم کرد با یک فعال کارگری در ایران به اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعتراض به وضع معیشت در شهرهای مختلف ایران. همچنین برای شما خواهیم گفت از سعید مولایی، ستاره سابق جودو ایران که وارد اسرائیل شده است تا با یکی از ورزشکاران مطرح این کشور رویارویی کند. همه اینها رو با هم و در کنار هم خواهیم شنید در فرصتی که داریم و البته از کرونا هم غافل نیستیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ کیانوش فرید که منتظر هست تا آخرین های کرونا رو برای ما بگه، اون هم در روزهایی که خبرهای نگران کننده ای، اما در دل این نگرانی ها هم شاید بشه خبرهایی پیدا کرد که کمی روزنه های امید رو باز کنه در این شرایط کرونا زده. کیانوش، منتظریم که گزارش تو رو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. راستش بیشترین نگرانی الان این هفته اخیر به ویژه و حتی امروز نگرانی از افزایش بیماری و شیوع نوع جدید یا همون جهش یافته این ویروس هست که به ویروس بریتانیایی معروف شده. امروز آقای نمکی ساعتی پیش وزیر بهداشت در این مورد صحبت میکنه و میگه ما در برخی از شهرها جزو سخت‌ترین و تلخ‌ترین روزهای خودمون رو داریم میگذرونیم. او اشاره میکنه به این ویروس که بسیار چموش و سرکشه و تونسته حتی قدرتمندترین کشورهای اروپایی رو به زانو در میاره و میگه ساده انگاری اگه ما تصور کنیم که نظام بهداشت و درمان اون کشورها ضعیف بوده و چنین اتفاقاتی در کشورشون رخ داده، این ویروس بسیار خطرناک عمل میکنه و من امروز اعلام میکنه آقای نمکی که در کشور دارم اعلام خطر میکنم که با این ویروس نباید با سهل‌انگاری مبارزه کرد، زیرا نوع شیوع این ویروس جهش یافته خطرناکه و بدونید که بیشتر از 7 مورد شناسایی شده و مردم گرفتار شدن. این در صورتی آقای نمکی این صحبت رو میکنه که وزارت بهداشت ایران تا امروز واقعا به طور رسمی فقط 7 مورد رو تاکید میکنه، در صورتی که آمار واقعی همینطور که میبینی خود وزیر بهداشت میگه که در واقع بیشتر از این هست. آمارهایی که وزارت بهداشت میده بارها مورد تردید قرار گرفته، همیشه گفته شده که 2 تا 3 برابری هست که وزارت بهداشت در واقع اعلام میکنه.
در حال اصلا خود خبرها هم که میبینیم همینه کیانوش، یعنی میبینیم که مثلا گفته میشه ظرفیت بخش کرونای برخی بیمارستان ها تکمیل شده، از طرفی گفته میشه که روند بیماریابی در بعضی از شهرها داره افزایش پیدا میکنه. در حال خبرها خیلی خبرهای میشه گفت در یک جاهایی به هر حال ضد و نقیض هم هست، یعنی از یک طرفی
هست درست میگی دقیقاً محمد، همین امروز آقای نمکی، ما الان در سالگرد کرونا هستیم. زمانی که اولین کیس در کرونا پیدا شد، وزارت بهداشت گفت ما نداریم. روز 30 بهمن اعلام کرد ما اولین مورد کرونا و دومی رو در همون روز دوباره واقع به طور رسمی اعلام کرد. امروز آقای نمکی امروز آقای نمکی خودش داره اعتراف میکنه، میگه نه ما ببخشید، ما این اواخر دی ماه این رو دیده بودیم، ما 13 ماهه که درگیر کروناییم. خب در واقع در مورد ویروس جهش یافته هم شرایط همینه، منتقدان همین رو میگن، برای اینکه دولت و وزارت بهداشت شفافیت ندارن و بیشتر سعی در پنهان کاری میکنن. زمانی که کار از کار میگذره بعد میان میگن نه ما گفته بودیم، نه ببخشید اینطور بود. در واقع این روند وزارت بهداشت بوده در این 13 ماه به گفته خودشون، که خیلی ها معتقدن که این در واقع اولین موردهای کرونا در آذر، حتی در آبان ماه هم در ایران دیده شده بوده. از این بگذاریم محمد، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم در واقع همون تاکیدهای رو میکنه، حرفای آقای نمکی رو میزنه که شکل جدیدی از چرخش ویروس رو در تهران و در کل کشور شاهد هستن. حمید طالب پور در واقع بسیار هشدار میده، رئیس بیمارستان سینای تهران، میگه ما شرایط رو داریم مشاهده میکنیم در کشور، در بیمارستان ها، و بدونیم که دوباره این بیماری در اوج خودش داره قرار میگیره و اگر به این فراز برسیم، به این موج برسیم، از موج ها و فرازهای قبلی قطعا سخت‌تر و سهمگین‌تر خواهد بود. و او هم همین اشاره میکنه، به مقایسه میکنه با کشورهای دیگه، میگه وقتی اونها وضعیتشون اینه، ببینید ما در ایران چه اتفاقی برامون میفته. نادر توکلی هم اشاره میکنه به تعداد اینکه چقدر مراجعه در بیمارستان ها بالا رفته. اون میگه در تهران از 1600 نفر به 2000 نفر در روز رسیدیم و میگه این در دو هفته اخیره و باید بدونیم که داریم میریم به سمت اینکه افزایش پیدا کنه. و
یک اتفاقی هم داره میافته کیانوش، خیلی کوتاه چون وقتمون هم زیاد نیست، فقط بهش اشاره بکن که یه جاهایی گفته میشه که مسیرهای ورودیشون داره بسته میشه، مثلا آبادان صحبت ازش شده. آیا تصمیمات تازه‌ای گرفته شده با این وضعیت یا نه؟
واقعیتش اینه که محمد، دولت آقای روحانی تا این لحظه در هیچ دوره‌ای از افزایش ها، وقتی که بیماری در واقع اوج پیدا کرده در طول این یک سال یا به قول خودشون الان 13 ماه، همگام با ستاد مقابله با کرونا نبوده. در تمام مدت آقای زالی می‌خواسته که محدودیت ها در واقع اعمال بشن، ادامه پیدا کنن. در واقع ما دیدیم اتفاقا نیفتاد، از کنکور بگیر، از انتخابات، از مراسم 22 بهمن، از جشنواره فجر. الان درباره نوروز آخرین ترین چیز، خانم مهرز داره اعلام میکنه رسما که مراقب باشید، سفر نرید، در حالی که ما همین امروز خبر میاد که دبیر کل میراث فرهنگی گردشگری گفته ما با اعلام ستاد ملی کرونا سفرهای نوروزی برقراره. در خوزستان که الان وضعیت قرمزه، همچنان تمام بازارها شلوغ و پر جنب و جوش در جریان هست.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما بودی، نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا. من دعوت میکنم از شنوندگانمون هم مشاهدات خودشون رو از ما دریغ نکنند، آنچه که تجربه میکنند در ارتباط با کرونا، نظری که دارند در مورد سیاست هایی که اعمال میشه، سیاست های بهداشتی و محدودیت هایی که در نظر گرفته میشه. 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یکی از مسائلی که این روزها دغدغه بسیاری از شهروندان هست، معیشت بی تردید، و بسیار دربارش صحبت میشه. قیمت اقلام اساسی، کالاهای اساسی بسیار افزایش پیدا کرده و بازنشستگان قشری هستند که مانند بسیاری از اقشار دیگر به نسبت درآمد کمتری دارند و این باعث میشه که بیشتر فشار اقتصادی رو تجربه کنند. در خبرها اومده بود که بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه 26 بهمن ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی خودشون در شهرهای مختلف ایران دست به اعتراض زدند و قراره که روز 29 بهمن ماه هم اعتراض سراسری برگزار کنند، یعنی تقریبا یه چیزی در حدود دو روز دیگه. اما اجازه بدید که بریم و در همین ارتباط همسخن بشیم با فؤاد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، تا بیشتر بشنم. آقای کیخسروی بهتون سلام میکنم. اول یک نگاهی خیلی جزئی و کوتاه و گذرا داشته باشیم به این که اصلا ریشه این مطالبات کجاست، از چه چیزی ناشی میشه، و این که با توجه به اون چیزی که ما داریم صحبت میکنیم، تا چه اندازه مطالباتی که داره مطرح میشه مطالبات منطقی در جریان آنچه که ما امروز باهاش روبرو هستیم در ایران؟
سلام خدمت، عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در مورد همونطوری که خودتونم فرمودید، اعتراض بازنشستگان ریشه در وضعیت معیشتی و عدم توانایی تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌هاشون داره. همین الان اگر برای منطقی بودن این مطالبات، اگر دقت کنید خود نهادهای دولتی و افرادی که مسئول به نهادهای دولتی هستند اعلام میکنند که خط نرخ سبد هزینه خانوار امسال به 10 میلیون تومان در ماه رسیده و تو کلان شهر تهران حتی 11 میلیون تومان شاهد میشه، و ولی دستمزد و مستمری بازنشستگان را بر اساس حداقل حقوق کارگری که سال گذشته 1,916,000 تومان بوده در نظر میگیرن. حالا تابستون گذشته بعد از اعتراضاتی که شد یک مقدار، یک نسبتی از تناسب سازی و همسان سازی انجام شد که حداقلشون به 2,200-2,300 در ماه رسیده، که حداقل 4-5 برابر زیر خط فقره و زیر سبد معیشت خانوار هستش. خب مشخصه در این شرایط بازنشستگان نمیتونن نیازهای اولیه زندگیشون رو تأمین کنن، مال خودشون و خانواده هاشون، و در شرایط بسیار وخیمی به سر میبرن. برای همین طبیعیه که معترض باشن به این وضعیت معیشتی و خواهان افزایش مستمری و حقوقشون هستن. که یکی از
آقای کیخسروی، این اعتراضات جوابی هم گرفته؟ یعنی توی این مدت آیا تأثیر خاصی رو داشته؟
ببین همین میزان از تناسب سازی که در تابستون گذشته اتفاق افتاد تحت تأثیر و در ادامه اعتراضات بازنشستگان بود که در یک سال گذشته به خصوص به یک نسبتی سازمان یافته تر شکل گرفته. و همین دیروز رو اگر دقت کنید، دیروز در جریان اعتراضات و تجمع بازنشستگان مثلا آقای وزیر کار مثلا اعلام میکنه که سال آینده سال بهتری برای بازنشستگان خواهد بود، و قطعا این در نتیجه اعتراضات و مطالبه گری بازنشستگان هستش، مطمئنا که تاثیر خواهد داشت.
ولی یک نکته هم وجود داره، این که واقعا دولت آقای روحانی توان این کار رو داره که بتونه مطالبات بازنشسته ها رو پاسخ بده، و از طرف دیگه آیا اراده‌ای هم در دولت آقای روحانی و کلن دستگاه حاکمیت و اون نگاه اقتصادی که داره می‌بینید که این مطالبات رو بخواد پاسخ بده؟
ببینید واقعیتش اینه که تأمین مستمری و حقوق بازنشستگی از خود سازمان تأمین اجتماعی اتفاق میفته. سازمان تأمین اجتماعی و خود شستا و شرکت‌های تابعی که در مالکیت سازمان تأمین اجتماعی هستن جزء مایملک کارگران و بازنشستگانه. ثروت هایی که در این سازمان انباشته شده به خاطر همین پرداختی های 30 ساله همین بازنشستگان و کارگران شاغلی که الان در سر کار هستند تونسته انباشته بشه و به ثروت های بزرگی برسه. این سازمان رو دولت دست روی اون گذاشته و آنچنان که خودش میخواد داره اداره میکنه. حتی از نظر بازنشستگان و کارگران فروش 60 در بازار بورس و اینا حتی اقدامی غیر قانونیه، و چون از مایملک خود بازنشستگان داره حقوقشون دریافت میشه، بله باید حتما افزایش پیدا کنه و امکانش هست، به شرط اینکه دولت و نهادهای زیرفت این اراده رو از خودشون نشون بدن. اما ما در تا کنون اراده جدی ازشون ندیدیم. همینطوری که اعلام میکنن که حداقل سبد معیشت خانوار حدود 10 میلیون تومانه، خب طبیعتاً باید چه حقوق کارگری، حداقل حقوق کارگری، چه مستمری بازنشستگان هم به بالاتر از این میزان دریا برسه. و اگر دقت هم کردید که همین کارگران امسال در تشکل‌های مختلف یا تجمع‌های مختلف صحبت از تصویب حداقل مزد بالای 12 میلیون تومان زدن که به نسبت هزینه‌های معیشتی چیز غیر مقبولی نیست. اما مشکلی که وجود داره در افزایش مستمری ها، طبق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مستمری ها باید توسط هیئت وزیران و با توجه به افزایش هزینه های زندگی خانوار بازنشسته صورت بگیره، به شرطی که کمتر از حداقل مزد کارگری نباشه. اما چیزی که ما میبینیم، چون اکثریت بازنشستگان حداقل بگیر هستن، چیزی که ما میبینیم همون حداقل مزد کارگری که تصویب میشه و همواره چندین برابر زیر خط سبد معیشته، همون رو برای به کارگران هم تحمیل میکنن و قطعا کفاف زندگی اونها رو نمیده.
آقای کیخسروی سپاسگزارم از شما. فقط یک سوال، چون این تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی بوده، میخوام این سوال رو بپرسم که فکر میکنید واقعا با تصمیمات اقتصادی که مجلس داره میگیره، از جمله در خصوص حذف دلار 4200 تومانی دولتی، آیا این تجمعات میتونه تأثیری بگذاره روی نمایندگان مجلس؟
ببین، نمایندگان مجلس باید که متوجه مشکلات معیشتی جامعه و به خصوص بازنشستگان باشند و حتما اعتراض اینا رو مبنا قرار بدن برای تصمیماتشون. همین الان اگر سر مسئله همسانسازی 340 بیشتر 340 هزار میلیارد تومان دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره و این رو سازمان تامین اجتماعی بهانه قرار داده برای اینکه همسانسازی ها اتفاق نیفته و معیشت بازنشستگان رو در لایه‌های خیلی پایینی نگه داشته. مجلس نباید، اگر نماینده جامعه هستن، خب باید حتما مطالبات جامعه و به خصوص جامعه بازنشستگی رو لحاظ کنن، اما مسائل اقتصادی که شما فرمودید، دلار 17500 تومان اینا، حتما تورم و گرانی مایحتاج زندگی بازنشستگان و سایر اقشار جامعه رو چندین برابر افزایش میده این نرخ رو و فاصله میزان دریافتی بازنشسته و هزینه ها رو خیلی بیشتر از چیزی که الان هستیم میکنن.
سپاسگزارم فؤاد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، که ما رو همراهی میکردم و نگاهی داشتیم به تجمع و اعتراض بازنشستگان. همچنان با شما همراه هستیم. در اینجا یک موضوع دیگر رو میخواییم پی بگیریم و اون هم با اقتصاد مرتبط است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که حسن روحانی رئیس جمهور پیشنهاد داده تا لوایح مرتبط با FATF گروه ویژه اقدام مالی با شرط عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریم ها در این مجمع تصویب بشه. همراه هستیم در اینجا با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی در آلمان، تا به این موضوع بپردازیم. خانم وفا بهتون سلام میکنم. سوال شاید اول این باشه که اصلا آیا همچین شرطی اگر که لحاظ هم بشه در تصویب این لوایح، آیا میتونه محلی از اجرا داشته باشه در عرصه بین المللی؟
عرض کنم ضمن سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو، عرض کنم خب پاسخ من باید یه بررسی احتمال باشه بر فرض این که در نظام قبول بشه، یعنی که شورای تشخیص مصلحت که الان کاملا بلا تکلیف نسبت به خصوص دو لایحه موجود در این یعنی دو لایحه مهم جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو یا لایحه مقابله با تامین مالی تروریست که مخمصه اصلی برای مجمع تشخیص مصلحت این دو لایحه هست، بر فرض که این دوتا رو بپذیره و حتی زیر بار برن برای پذیرفتن شرط روحانی، سوال این است که آیا طرف مقابل این رو میپذیره و قابلیت اجرایی داره؟ به نظر من اگر حتی نفع جامعه بین المللی در این باشه که به هر نحوی از آنها نظام حاکم بر ایران رو وارد این به سلام پذیرش شرایط بکنه، به یک شرط ممکنه این بپذیره، یعنی چشم اغماز ببنده، که این شرط به معنای پنهان داشتن کلیه شرایط دور زدن تحریم نیست، بلکه یک شفافیتی لازم هست و اون این است که درآمد حاصل از دور زدن تحریم ها را این نظام کاملا شفاف، خصوصا محل خرج اونها را به طور دقیق و شفاف در اختیار اونها قرار بده، یعنی در داخل کشور برای مردم ایران، نه صرف اقدامات تروریستی، چون میدونید این میتونه خودش مجرایی باشه برای اینکه حاصل این درآمد خرج مردم ایران نشه و در مسئله اقدامات تروریستی به کار گرفته بشه.
پس شما خانم وفا فکر میکنید که این اقدامی که الان صحبت میشه ازش، یعنی این پیشنهادی رو که آقای روحانی مطرح کردن و آقای رضایی دارن میگن، این بیشتر یک حرکت سمبولیکه تا یه حرکت عملی که در عرصه عمل بتونه نتیجه بخش بشه؟
در عرصه عمل به نظر من نمیتونه نتیجه بخش بشه، برای اینکه ببینید اگر این نظام بخواد حقوق مردم ایران، حقوق ملی رو رعایت کنه، بنابراین باید تمامی به اصطلاح لوایح FATF رو که امر بین‌المللی رو بپذیره، یعنی همون دو لایحه‌ای که الان مجمع تشخیص مصلحت هنوز پیش بلا تکلیفه. اما اگر اوجب واجبات حفظ نظام باشی باهای قبلی باشه و میدونیم که در این رژیم هم جبهه گروه های قدرتمدار و راندخار قویه، پس زیر بار تصویب حتی سوری این شرط روحانی هم نخواهند رفت. ولی این مخمصه زیاده. توجه بفرماد که چین و روسیه هم اعلام کردن که ما حاضر به همکاری مالی با نظام حاکم نیستیم اگر نپذیرن این لوایح. پس بنابراین ممکنه میزان فشار و مخمصه به حدی باشه که به شکل سوری امیدوار باشن با پیوستن این به اصطلاح شرط بتونن تا مقداری از زیر فشار خارج بشن، ولی باز کلکی بزنن، دور بزنن، این درآمد حاصل رو در موارد به خصوص مسئله تامین مالی تروریست خرج کنند. ولی خب اون طرف هم که بیکار ننشسته، متوجه هست که هر شرطی رو به هر شکلی نپذیره و شرایطی بذاره، اونم شفافیت کامل برای اینکه این محل خرج این درآمدها و میزان این درآمدها چقدر است، تا نتونن به این شکل خود تمامی این لوایح رو این نظام دور بزنه.
بله، سپاسگزارم ژاله وفا، کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در آلمان که ما را همراهی می‌کردید. اما در این پایان بریم سراغ یک چهره سرشناس، سعید مولایی، ستاره سابق جودو ایران که قرار تا روزهای آینده مسابقه‌ای داشته باشه با یک جودوکار اسرائیلی موفق که موفق شده اولین مدال طلای جهانی رو بگیره و سعید مولایی نتونست باهاش مسابقه ده. فرنوش رام برای ما بیشتر میگه در گفتگویی که با او داشتم.
بله، بسیار اهمیت داره. از چند روز پیش برنامه های خبری و رسانه های اسرائیل کاملا به این مسئله توجه نشون دادن. با آقای ساگموکی که قبلا رقیب ایشون قرار بود باشه و گویا یک دوستی بسیار زیبا و نزدیکی میان سعید ما و آقای ساگی اسرائیلی در طول یکی دو سال اخیر برقرار شده، آقای ساگی بسیار این مسئله رو به رسانه های اسرائیل کشوندن. فدراسیون جودوی اسرائیل از این امر با یک هیجان خاصی سخن گفته و شب گذشته هم میشه گفت که بسیاری از رسانه ها تقریبا لحظه به لحظه دنبال میکردن که کی هواپیمای سعید در اسرائیل به زمین خواهد نشست. و امروز هم در این زمینه با رؤسای فدراسیون ها و همینطور از جنبه های دیگری که این امر ممکنه برای ایران و اسرائیل در پی داشته باشه و همینطور ملاحظاتی که ممکنه برای خانواده سعید در ایران به دنبال بیاره، رسانه ها به این مسئله توجه کردن.
خانم رام، یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب ما وقتی صحبت میکنیم در مورد اسرائیل، جامعه ایرانیان یهودی در اسرائیل آیا براش مهم هست الان سعید مولایی داره میاد، یا در اون باره اصلا صحبتی میشه در محافلشون؟
من تصور میکنم که بیشتر برای جامعه خود اسرائیل این امر مورد توجه هست. باید شما توجه بکنید که آنچه که جامعه یهودیان ایرانی ساکن اسرائیل خونده میشه، اونا خودشون رو یه بخشی از جامعه اسرائیل میدونن و به اون صورت یک حالت جداگانه ندارن، ولی از نظر کل جامعه این مسئله مورد توجه هست.
واکنشی هم شما دیدید از سوی مقام‌های اسرائیلی، حالا خود مثلا وزارت ورزش یا جاهایی که مرتبط هستند یا فدراسیون‌ها در این خصوص، که نکته خاصی درش باشه که جذاب باشه برای شنونده‌های ما؟
روز گذشته من خودم مصاحبه رو شنیدم با وزیر ورزش اسرائیل که در این مورد صحبت کرد، یعنی ازش پرسیدن و ایشون گفت که بله از این امر آگاهی داره و این ممکن است یکی از نکات مورد توجه باشه که اولا این گرند سلمی که در کشورشون برگزار میشه در فضای همگیری ویروس کرونا هست، که چقدر تلاش کردن که 500 جودوکار رو با هم دیگه گرد بیارن و این مسابقات برگزار بشه. ولی در کنار این همه تلاش ها ایشون تأکید داشت که اومدن آقای سعید مولایی این خودش یک رویداد دوستانه است و هدف اصلی ورزش رو که نزدیک کردن قلب ها و ملت هاست به هم دیگه کاملا میشه در آمدن سعید به کشورشون ملاحظه کرد. رئیس فدراسیون خود جودوی اسرائیل هم شخصا به استقبال رفته.
فرنوش رام بود خبرنگار در اسرائیل که با ما صحبت میکرد. سعید مولایی صداره سابق جودوی ایران که ملیت مغولستان رو قبول کرده قراره که برای شرکت در مسابقات گرند اسلم جودو وارد تل‌آویو بشه. اونطور که گفته شده وارد تل‌آویو شده آقای مولایی و قراره که مسابقه ای داشته باشه با یکی از رقبای اصلی اسرائیلی خودش که تا حالا نتونسته بوده در مقابلش بازی کنه و همیشه شونه خالی کرده بوده ساگی موکی و باید ببینیم که این مسابقه به چه صورت پیش میره. شما چه فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.